فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. خلاق متعال در قرآن مجید غالبا هنگامی که جریان یک طرف را بیان میکند، مثلا اهل دوزخ، بعدن بر میگردد احوال اهل جنت را هم بیان میکند، گاهی البته متقدم گاهی متأخر. در اینجا قبلا احوال اهل دوزخ را قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون تا آخر. الان وارد می شود کسانی که اهل بهشتن، اهل بهشت را بیان می کند، نعمت هایی که خدا به اونها داده و فرحی که اونها دارن و یک نعمت بزرگتر که بالاتر از همه نعمت هاست. اول شروع می کند ان اصحاب الجنه، کسانی که به اصطلاح اهل بهشتن، در درجه اول الیوم فی شغل، شغل در اینجا به معنای عرض کنم حرفه نیست. فلان شغل شما چیه؟ شغل من تجارته، شغل من معلمه. مراد در اینجا مشغولیت مراده، به معنای شأن و حال. الذی یشغل الانسان، آیه را هم ملاحظه بفرمایید، ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل، سکون ندارد، زمه داره. شغل یعنی چیزی که او را مشغول میکند، توجه فرمودی. البته ما در بحث فقه هم یه همچه بیانی را داریم، کسانی که میگن کثرت سفر هستن میگن شغل و سفر. غالبا مراجع ما شغل را به معنای کار و کسب میگیرن، شغل و سفر یعنی کار کسبش سفر باشد مثل راننده، ولی ما در اونجا شغل را به معنای مشغولیت، اونی که او را مشغولش میکنه، نه به معنی این که حرفه و کسبشه. این آیه شاهده، ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل، مشغول میشوند. به چه میاد؟ ولذا ما معتقدیم کثیر السفر سه قسمه، یا راننده است یک، یا راننده نیست شغلش در سفر، معلم است میرد در کرج درس میگد و بر میگردد، یا نخی یک پیش آمدی کرده که این مرتب سفر او را مشغولش کرده، نه راننده است و نه شغلش در سفر. مریضی دارد در تهران، هفته باید تا مدتی دو روز برد و برگردد، این هم از نظر ما کثیر السفره. شغل را ما در اونجا به معنای کار کسب نگرفتیم، شغل یعنی مشغولیت. این آیه شاهده، ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل، مشغول میشید. به چه؟ فاکهون، سخنانی به هم میگن سرور آفرین و به اصطلاح محبت انگیز باشه، میشینن با هم تصریح میکنن، سخنان شیرین میگن. چرا از اینجا شروع کرده؟ ان اصحاب الجنه الیوم وقتی که وارد میشوند فی شغل مشغول میشوند به تفکه. فاکهون جمع فاکه به معنی تفکه، حرف زدن، سخن گفتن، به قول شما اختلاط کردن، تونس. چرا؟ اگر گفتی نه اینکه قبلا در محشر ترس همه را گرفت، هم کافر را ترس گرفت و هم مؤمن را. بالاخره این مؤمن با یک حالت ترس و لرز وارد بهش می شود. هنوز آثار ترس باقیه. شما نرفتید گاهی انسان در این دادگاه های ظالمانه انسان را که محاکمه می کنن، حتی اگر هم تبرئه کنن، تا چند روزی ترس بر او آقا حاکمه. اینها که در دوزخن، در به اصطلاح روز قیامت شعله های آتش از اون طرف، حساب کتاب از این طرف، ملائکه قلازش داد از اون طرف، مؤمن هم در میان جمع اینها باشد، یک نوع ناراحتی روحی، ناآرامی روحی بر او حاکمه. وقتی وارد بهش شدن، جبرانش این دیگه با هم میشینن تفریح میکنن، سخنان شیوا میگوین، همدیگر را میخندونن. ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل مشغلشون، اونی که اینها را مشغول میکند، فاکهون، یعنی فاکهون فی شغلن، میشنن با هم سخن میگوین، حرف میزنن، قصه میگن، گذشته را، آینده را، اوضاع را، تا اون ترس های پیشین از بین برود. البته این که من میگم فکر منه، العلم عند الله. روز اول عرض کردم اون چرا که ما میگیم فهم ما از قرآنه، و اما فهم ما عین واقعه، اون بسته به اراده خداست. این یک. اول تفریح. شما نمیدونم اهل تفریح هستید یا نه، بنده که کمتر. انسان وقتی خسته میشود بهتر این است که کارش را تعطیل کند، برود یک روز و دو روزم تفریح کند. مرتب کار کردن انسان را خرد میکنه. تفریح یکی از وسائل لازم بشره. امیر مؤمنان فرمود للمؤمن ثلاث ساعات، ساعت یناجی فیها ربه، با خدا راز نیاز میکنه، و ساعت یرم فیها معاشه، دنبال کار زندگی میرود معاش، و ساعت یخلی بین نفسه و لذاتها، تفریحات سالم. تفریح سالم در حقیقت یکی از برنامه های مؤمنه. ولذا عرض کنم مرتب کار کردن، کمتر تفریح کردن، انسان را تا حدی می ساید. اما اگر بخواد اون رنجها را کم کند، یک ساعتی هم برای تفریح. ان اصحاب الجنه الیوم، حالا که وارد شدن، فی شغل مشغول تفکه و تونس و تفریحات خودشون هستن. خدا رحمت کند، ماه رمضان است، یاد از امام می فرمود بر اینکه ما که طلبه بودیم هیچ پنجشنبه از ما رد نمی شد مگر می رفتیم خارج، یعنی خارج قم، این باغ ها می رفتیم، کمکران می رفتیم، یا عرض کنم خدمتون که اون منطقه های دور چند نفر که بودیم برای تفریح می رفتیم اونجا بود. قضا می بردم و می خوردم و سخن می گفتم و نماز می خوندم بر می گشتیم. گفت حتی وقتی که باران می آمد تو اتاق خودمان در دارالشفا همانجا برنامه را اجرا می کردیم. بنابراین آقایان از تفریح سالم که در آن گناه نباشد، در آن غیبت نباشد، تهمت نباشد، بحث علمی، بحث تاریخی، بحث سیاسی، بحث اجتماعی، گاهی سخن گفتن و خندیدن، این بسیار برای طلبه حیات انگیزه. اینها در قیامت ترس گرفته آمدن، ذوق زده هستن، به اصطلاح آمدن که همچن مجرایی همچن جریانی را میبینن. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون. فاکه یعنی کسی که با هم سخن میگوید، تونس میکند، همدیگر را میخندونن، همدیگر را متعجب. این یک. دو، بشمارید. دو، هم و ازواجهم، خودشان و همسرانشون. کدوم همسر؟ همسران مؤمن. و الا اگر همسر انسان مؤمن نباشد، هم ادر انسان نباشد، نمیاد. ممکن است مراد از این ازواج همان ازواج دنیوی باشه، اما به شرط اینکه مؤمن باشه. احتمالم دارد نه، اینها فرشته باشن، حورالعین باشن. هم و ازواجهم فی ظلال، در سایه هستن، سایه درختها، سایه ای هستن که نه هوا گرمه نه هوا سرده، زیر سایه درخت هستن، خودش لذت بخشه. نمیدونم شما باغ رفتید یا نرفتید. انسان وقتی یک باغی برود که دارای درختهای سر به فرک کشیده، آرام زیر سایه درخت بنشیند، واقعا خستگی در بکند انسان. دو، سوم، علل ارائک متکئون. این من به دقت معنا میکنم، یادگار باشد. یه موقع میگد علل سرائر، سرائر جمع سریره، اینه میگن سریر. اینجا دیگه متکئون نمیشود. متکئ میدونه کدومه؟ خیلی معذرت میخوام از کلیه حاضران و شنوندگان، گاهی انسان لم میدهد. میگیم لم، شماها چه میگید؟ لم دادن در واقع نه دراز کش است که سرش را بگذارد زمین و نه نشسته است، بلکه ارز کنم بین خوابیدن و نشستن لم دادن، پا را هم روی پا بیندازد. این هم میگن متکه. متکه تکیه دادن نیست، متکه همین است که سریری هست به مقدار دو متر، انسان در آن لم میده، دستش اینجور میگذاره، پا را هم روی پا. عرض کنم خدمت که نه دراز کش است و نه نشسته. اینا میگن متکه. هم و ازواجهم فی ظلال علی ارائک، نمیگد علی السرائر. سرائر جمع سریر، اینه، این تکه بردار نیست. ارائک جمع اریکه است، اون تخت برندی است که انسان هم میتوند بخوابد، هم میتوند لم بدهد، اینجوری یه بالشی هم زیر دستش بگذاره، از کرم با هم دیگر سخن بگوید. نشانه کمال نشاط و کمال فرح. از اینجا همون آیه سوره یوسف را میفهمی. و آتت کل واحدت منهن متکئن. متکئن به معنای تکیگاه نیست، باید همین جوری که معنا کردن معنا کنید. و آتت کل واحدت منهن متکئن، که این زنها هم در سری روی این علیکه بنشینند، لم بدند و یک مرتبه یوسف وارد مجلس بشود. دوم، هم و ازواجهم فی ظلال، این دو. سه، علی الارائک متکئون، اریکه هستن و به صورت اتکا، نشانه کمال آرامش. که انسان آرامش پیدا میکنه، نمیدونم اهلش هستید یا نه، نشسته نه، خوابیده نه، لم بدهد پا را هم رو پا بندازد، یه بالشی هم زیر دستش باشد، این نشانه کمال آرامش روحی و آرامش بدنی است. سه، لهم فیها فاکهتون. خب عرض کردم از این طرف با هم انس میگیرن، انس زنانشون همراهشون دو روی تخت برند لم داده اند و به هم سخن میگوین. چهارم میوه میخوان. میفرماید لهم فیها فاکهتون، میوه هم هست. نمیگه طعام، چون وقت طعام نیست. وقت طعام باشد طعام میگه. این الان زیر سایه درخت نشسته، سایه عرض کردم ساعت ده زیر سایه های درخت سر به فرک کشیده بود، هوا هم آرام و نه پشه ای هست و نه گرما هست و نه طوفانی هست، در اینجا احتیاج به میوه دارن. لهم فیها فاکهتون، نکر آبور. چرا؟ نشانه عظمت. فاکهتون یعنی فاکهه عظیم و ارزشمند. خب همین فرض کنید نشسته بودم و انگور آوردن، به آوردن، انجیر آوردن، میگه بالاتر. و لهم فیها ما یدعون، این پنجمه، هر چه دلشون بخواد آماده است براشون. حالا خدا میدوند که انسان در اونجا چقدر حریص میشد و که چیزها را میخواد. تنها همین میوه های محدودی نیست که من شما دیده ایم. عرض کردم خدمتتون که اون شاعر درباره زردالو میگد که گفت زردالو که من هم میوه ام، لیک افطار زنان بیوه ام. نه، تنها زردالو نیست، شفتالو هم هست، به هم هست، همه نوع بیوه هست. بالاتر و لهم فیها ما یبدعون، اون چه بخواهم. چقدر بالاتر و برتر. اولا تونس دارن، ثانیاً در اریکه لم میدهن، ثالثاً همسرانشون در کنارشون هست، چهارم میوه در برابرشون آماده است، پنجم هر چه بخواهن آماده می شود. این می شود پنجتا. ولی این پنجتا را من می دم به همه شما، من ششمی را انتخاب می کنم. ششمی کدومه؟ چطور من همه اینا را می دم این ششمی را انتخاب می کنم؟ ششم سلام من الله. اینها که در بهشت نشسته اند و عرض کردم تکیه کرده اند و مشغول به اصطلاح سخن گفتن و تفریحن، ندایی از آسمان میاد، خدا سلام بر اینها میفرستد. این دیگه بالاترین به اصطلاح مقامی است که انسان از نظر کمال به جایی برسد که خدا درود بفرستد. سلام من الله، این سلام است از لاهیه خدا بر تمام این اهل بهشت. خیلی مقام بالاست. یه موقع عرض کردم رفیق به رفیق، معلم به شاگرد، استاد دانشگاه به شما، نخست وزیر به شما، یه موقع نه پیغمبر به شما، یه موقع خدا بالاترین مرتبه است. سلامان، درود بر شما از جانب خدا. از طرف کی؟ قولن یقول قولن من رب رحیم. نمیگد من رب عزیز، جای عزت نیست، من رب حکیم، میگه من رب که صاحب شماست و عرض کنم رحیمم هست، این دیگه بالاتره. آقایان خیال میکنن که بهش تنها نعمتهای جسمانیه، نه، هم نعمتهای جسمانی در اونجا هست، هم نعمتهای روحانی. یکی از نعمتهای روحانی همین سلامن قولم من رب الرحیم، یک مرتبه ببینن از آدم بالا حالا این سلام چه رقم میرسد، در شکل نور غیر نور، اینها دیگه برای ما روشن نیست. که خدا درود بر ما بفرستد، این عالی ترین نعمت و عالی ترین مقامه. در اینجا شش تا از ویژگی های اهل جنت را گفته، البته منحصر به اینها نیست، در این دو آیه و سه آیه به همینها اکتفا کرد و الا ویژگی های اهل جنت بالاتر و برتر از اینها است که در این آیات آمده. اما چون امروز روز بیستم ماه مبارک رمضانه، امشب که میاد شب احیاز، شب 21 که برای خود مراسمی دارد، اون دو رکعت نماز را فراموش نکنید که در مفاتیح هم هست. ولی میخوام جریان امروز را عرض کنم. امروز که در حقیقت روز 20، البته فردا که 21 هم جلسه قرآن هست، هم نماز داریم و هم منبر. آقایون غفلت نکنید، برنامه تعطیل نیست، فقط جمعه ها به خاطر نماز جمعه تعطیل میکنیم، بقیه هستیم. روز 20 علی ظاهر مردم کوفه جمع شدن در خانه علی، آقا حتما بگد ابن ملجم یا ابن ملجم اعدام شود. جمع شدن در اونجا، قوقا و فریاد، اصرار که همین الان اعدام بشه. آقا حسن ابن علی را فرستاد، گفت به مردم بگید متفرق بشوند، کارش با منه، اگر زنده موندم خب خودم میدونم چه کنم، اگر من رفتم فانکان له الفواد و الا نظر هو فی حقه، اگر خودش بود زنده مان خودش میدونه و الا با وارث خواهد بود، از مردم خواهش کنید متفرق بشن. حسن ابن علی از داخل خانه آمد، پیام امام را رسان که آقا میفرماید کارش با من اگر زنده موندم و الا بعد از مرگ من همه برید. همه رفتن. اما عرض کنم اسبق ابن نباته که از اصحاب خاصشه، این ماند نرفت، همه رفتن، این ماند. حسن ابن علی دو مرتبه از خانه آمد بیرون، دید اسبق ایستاده، گفت مگه نشنیدی پیام پدر را رسوندم، چرا نرفتی؟ گفت من دلم میخواد در آخرین روزها از پدرت یه حدیثی بشنوم. رفت داخل، آقا امیر مؤمنان اجازه داد، گفت بیاد. رفت در کنار بستر امام نشست، میگه دیدم آقا در بستر است، یه پا را جمع میکند یه پا را دراز میکند از شدت سم، بس که این سم چون شمشیرش مسموم بود به قدری اذیت کرده پا را دراز میکند و جمع میکنه. بعد گفت اسبق بنشین، دستت بده دست من. حالا در اینجا گفت دستت بده دست من، در هر حال این نشتگه نمیدونم. نشستم، گفت در همین حالتی که شما بر من وارد شدی من بر پیغمبر اکرم وارد شدم که او هم در بستر بیماری بود، عیناً همین حالت که من دراز کشم و در آستانه رفتن، من هم در چنین شرایط بر پیغمبر وارد شدم. پیغمبر به من گفت علی جان برو مسجد، بگو از صلات جامعه همه جمع بشوند، یه پله پایین تر بنشین نه بالای منبر، یه پله پایین تر، اونی که من می نشینم یه پله پایین تر، برو اونجا این پیام را به مردم برسان. می فرماید پیغمبر این پیام را به من گفت: الا من اقب والدی فلعنت الله علی، عاقب والدین خدا بر او لعنت کنه. دو: الا من ابغ من موالیه فلعنت الله علی، هر غلامی که از مولای خودش فرار کند لعنت خدا بر او. عاقب والدین یک، غلام گرز بفا دو، الا من ظلم اجیرا، هر کس کارگر را ظلم کند لعنت خدا بر او. می‌فرماید من رفتم بالای منبر، در آن نقطه‌ای که گفته بود نشستم، پیام پیغمبر را رساندم. مردم گفتن علی جان یعنی چه؟ مقصود پیغمبر چیه؟ در این شرایط این سه پیام مجمل یعنی چه؟ عاقب والدین خدا بر او لعنت کند، غلام گریزپا خدا لعنت کند، اون کس که کارگر را ظلم کند خدا لعنت کند، یعنی چه؟ برو ببین تفسیر اینها را بر ما بیار. میگه من رفتم به پیغمبر عرض کردم: یا رسول الله، من متن پیام شما را رسوندم ولی مردم قانع نشدن. میگن پیغمبر تفسیر کند. بعد دست اسبق را گرفت، یه انگشتش، گفت پیغمبرم همینطور انگشت مرا گرفت، گفت برو بالای منبر به مردم بگو. چه رقم بگو؟ بگو اگر من گفتم من عاق والدی فعلیه لعنت الله، این والدین حسی را نگفتم، این همه میدونن. من والدین روحی را گفتم: انا و انت ابوا هذه الامه، من و تو پدران این امتی، این را گفتم. اونا تصور کردن که این والدین ظاهریش که معلومه، خداوند منان پدر مادر را به انسان سفارش کرده، اما واقعش این است که اگر من گفتم مراد من اینه. می فرماید یا ابوالحسن الا و انی و انت ابوا هذه الامه فمن اقنا فلعنت الله علیه. دوم، اگر من گفتم هر غلام گریز پا که از مولایش فرار کند لعنت خدا بر او، این غلام های ظاهری و مولای ظاهری را نگفتم، بلکه مرادم چیز دیگریه. کدومه؟ فرمود الا و انی و انت مولای هذه الامه، ما مولاهای این امتیم، اینها اگر از ما بگریزن لعنت خدا بر او. خداوند منام عرض کنم امیر مؤمنان را مولا قرار داده، پیغمبر اکرم مولاست، عرض کنم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، امیر مؤمنان هم همچنین مولاست. اگر من گفتم غلام گریز پا از مولا، این مولاهای ظاهری نگفتم، من و تو هستیم که مولاییم، اینها عبیدن. و اما سوم، گفتم بر این که هر کس کارگر را اذیت کند ظلم کند، این کارگران کارخانه ها را نگفتم، معلوم است اونها هم حقشون محفوظه. اما من گفتم الا و انی و انت اجیرا هذه الامه، ما اجیرهای این امتیم، برای این امت کار کردیم. 60 سال بیشتر من و تو هم کار کردی. هر کس حق ما را ندهد لعنت خدا بر او. می‌فرماید این چنبر گفت باز من حدیث دیگر خواستم، حدیث دیگر را هم گفت. آقا امیر مؤمنان واقعا مظلوم قرنه و مظلوم عالمه. نگاه کنید، هنگامی که وارد کوفه شده است، هنگامی که از کوفه میخواد برود، چیزی را نیندوخته. سر تا پا برای ما اسوه است. همینطوری که پیغمبر اکرم اسوه است، امیر مؤمنان هم اسوه است. میگد من وارد این شهر شما شدم با همین لباس، با همون لباسم باید بیرون بروم. فسلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقایون بشینید، برنامه